حرکت بازار مسکن هست و شاید ما در نیمه دوم سال 99 به ترتیب یک رفتار هیجانی مجددی رو تو این بازار ملاحظه کنیم. در نتیجه خوب است که از امروز برای اون روز یه فکرهای جدی در واقع بشه و به خصوص با حمایت از شرکت هایی که در واقع دارن به صورت حرفه‌ای در حوزه ساخت مسکن فعالیت میکنن و از فناوری جدید هم دارن استفاده میکنن، ما بتونیم برای روزهایی که در واقع یک تقاضای انباشته چند ساله سر باز میکنه و سراغ بازار مسکن میاد پاسخش رو در بازار داشته باشیم و به نوعی مردم ما هم الان این آمادگی رو دارن و الحمدلله با اتفاق خوبی که افتاد که عمق پیدا کرد بازار سرمایه، این آمادگی الان وجود داره که اشخاصی که قبلا اقدام میکردن به خرید متری ساختمان به پیش خریدهای از طریقهای مختلف بیان سرمایه هاشون رو به نوعی هدایت کنن به سمت ساخت مسکنی که به هر حال میتونن با فاصله مثلا 2-3 سال بعد درش هم ساکن بشن و خب این یک سیاست‌گذاری بین دستگاهی و هماهنگی زیادی میخواد که میتونه هم بازار سرمایه، وزارت مسکن، انبوه‌سازان و زینفان مختلف که وجود دارن، حالا به خصوص یکی از بخشاش میتونه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه باشه که امروز خب بالاخره نیازمند اصلاح ساختاری و تسهیل در فرایند صدور پروانه های ساختمانی هستن. در ترتیب شرایط امروز در شرایط عجیب و غریبی قرار نداریم، بعد از یه دوره تلاطمی که متاسفانه ما در سال 97 و 98 شاهدش بودیم امروز بازار درش در واقع معاملات تعدادش کم هست و خب تحت تاثیر کرونا هم خیلی این موضوع نیست و توجه همه سمت بازار سرمایه. خیلی خوبه که ما فکر چند ماه دیگه و به خصوص چند سال دیگه باشیم که این مسائل رو به نوعی حل کنیم و راه حلاش هم راه حلایی هست که حتما هماهنگی بین دستگاهی رو میطلبه. و نکته آخری هم که اشاره توی موضوع بد نباشه عرض کنم این که به هر حال نرخ تسهیلات بانکی برای سپرده‌گذاران عموم کاهش پیدا کرده. چقدر خوب هست که نرخ تسهیلات بانکی هم در واقع برای سازندگان مسکن و برای خریداران مسکن هم به تناسب کاهش معنیداری پیدا کنه، چون میدونیم که تسهیلاتی که مردم دریافت میکنن خب چند تا پارامتر مهم درش وجود داره، یکی طول دوره بازپرداخت تسهیلات هست، یکی نرخ بهره است و یکی هم سهم تسهیلات از رقم خریداری ملک. خب حالا سهم تسهیلات از خریداری ملک واقعا در کشور ما عدد ناچیزی هست، در بعضی از کشورهای دنیا تو بیش از 80% رقم خرید یک ساختمون رو در واقع تسهیلات مردم امکان دریافتشو دارن. اما اگه ما سقف تسهیلات مسکن رو برای شهر تهران هم در نظر بگیریم، برای یک واحد متوسط مثلا 75 متر مربعی با این متوسط قیمتایی که امروز می‌بینیم، خب بالاخره برای یک چنین واحدی تسهیلات سقف تسهیلات ما حداکثر 20% در واقع رقم خرید یک واحد رو در بر می‌گیره که نیاز به یک اصلاح چند جانبه‌ای تو این حوزه هستش، به خصوص با توجه به شعار سال هم که بحث تولید درش در واقع پررنگ هست. خیلی خوبه که فرایندها و مکانیزم‌های طراحی بشه که سرمایه به سمت بخش تولید هدایت بشه، به خصوص بخش خصوصی حرفه‌ای که به عنوان سازنده ذی‌صلاح و دارای فناوری جدید برای ساخت ساختمان داره استفاده می‌کنه.
بله آقای روانشناس، حالا سوالی که به وجود میاد این که با توجه به اینکه فرمودید الان نقدینگی ها داره میره به سمت بازار سرمایه و پیش بینی که برخی کارشناسان اقتصادی میکنن که ممکنه این بازار سرمایه تا مثلا ماهای آینده از این حالت حبابیش در بیاد و شاید حتی نزولی بشود، اگر به نظرتون این سرمایه های سرگردان یه دفعه وارد عرصه مسکن بشود، کما طور که ما سابقه اش رو هم قبلا داریم که تلاطم هایی در عرصه اقتصادی به وجود میاد، فکر نمی کنید که باز به خاطر مسئله دلالی که یک بخش جدای ناپذیر اقتصاد ماست منجر بشه به التهاب بازار مسکن، بالا رفتن خدمت عرض کنم که انفجاری قیمت ها و طبیعتا اون کسی که این وسط ضرر میکنه مردم هستن که دیگه قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده؟
بله، عرض من هم ناظر به همین موضوع بود، البته با یک ملاحظه در مورد فرمایش اولی که شما داشتید. ببینید، بازار سرمایه با تعداد زینفان و در واقع استقبالی که مردم ازش کردن، در واقع داره تبدیل میشه به یکی از مسیرهای جدی سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری های مردم. میدونیم که بیش از 80% سرمایه خانوار در ایران در قالب ملک در واقع تبلور پیدا میکنه و این خب موضوعی بوده که سالها ما هم صحبتشو کردیم، یعنی که این سهم خیلی زیادی هست در خیلی از کشورهای دنیا. بازار سرمایه یک معمنی هست برای سرمایه های مردم. حتی اگر بازار اصلاحات مقطعی، بازار سرمایه رو از این اصلاحات مقطعی یا حتی ریزش هایی رو داشته باشه، مطمئن باشید بخش قابل توجهی از کسانی که الان دارن وارد بازار سرمایه میشن تو این بازار به عنوان بازیگران بلند مدت باقی خواهند بود. اما به هر ترتیب این تهدید وجود دارد که ما مثلا در یه مقطعی مثل نیمه دوم سال 99 در صورتی که اتفاقاتی بخواد در بازار سرمایه بیفته، برطرفی سرمایه به سمت بازارهای دیگه بخواد حرکت کنه و خب طبق یک سنت دیرینه که در واقع در ذهن اشخاص ملک رو همترین جا میدونن برای سرمایه هاشون و خب اون باعث ملتهب شدن بازار خواهد شد. بعض من هم ناظر بر همین بود. ما برای اینکه از اون التهابات در واقع پیشگیری بکنیم، الان یه همچین چشم‌اندازی جلوی چشم همه ماها هست. برای اینکه جلوگیری کنیم چند ماه فرصت وجود داره. از این چند ماه فرصت میشود استفاده کرد برای طراحی مکانیزم‌هایی که حالا تأمین مالی حتی از طریق بازار سرمایه برای ساخت مسکن. من همین امروز یکی از دوستان اون رو تماس گرفته بود برای مشورت، واقعا آدم احساس میکنه که این دغدغه در اقشار مختلف جامعه وجود داره و حتی حاضرم برای این صرف کنند. فقط مکانیزم لازمش رو باید طراحی کنید و قابل استفاده.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردم آقای روانشناس نیا، بسیار سپاسگزارم که لطف کردید در پشت خط ارتباطی ما حاضر شدید. با تو خداحافظی میکنم.
روز شما بخیر. خدا
نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های بنده رو با مهدی روانشادنیا کارشناس حوزه مسکن شنیدید. در خصوص وضعیت بازار مسکن و آینده‌اش با شما صحبت کردیم.
تازه‌های خبر.
یک خبر هم با درومانگی ورزشی براتون قرائت میکنم. وزیر ورزش برای واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت کار واگذاری این دو باشگاه به نفع پیشرفت ورزش کشور است. به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، 29 جلسه بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته برای آماده سازی باشگاه‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس برای واگذاری به بخش خصوصی با حضور وزیر ورزش و جوانان عصر امروز در وزارتخانه برگزار شد. آقای سلطانی فر با تشکر از اهتمام اعضای شرکت کننده و مدیران دو باشگاه گفت بعد از مصوبه 18 فروردین 99 در هیئت عالی واگذاری که با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و همچنین مسئولان اتاق بازرگانی و این جانب ابلاغ شد. توقع این است که مدیران و مسئولان دو باشگاه همت مضاعف را در اولویت کاری خود به منظور واگذاری سریع قرار دهند که این مهم با عزم دولت و سازمان خصوصی سازی و دو باشگاه محقق خواهد شد. وزیر ورزش و جوانان افسود باید در زمان بندی که پیش بینی شده است در پایان نیمه نخست امسال دو باشگاه مردمی و پرطرفدار ایران وارد بورس شوند که این اقدام بی‌نظیر و مورد حمایت دولت است و کار واگذاری در مجموع هم به نفع پیشرفت کشور و حل مسائل دو باشگاه خواهد بود. موضوع بعدی برنامه رو شروع می‌کنیم. 12:40 است و همچنان در خدمت شما هستیم. در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در دوران پسا کرونا و ضرورت جلوگیری از تورم دوباره، موضوعی که میتونه دغدغه بسیاری از شماها باشه، خصوصا کسانی که درگیر مسائل معیشتی هستن بعد از تحولات کرونا، با شما صحبت میکنیم. مهمان عزیز ما که پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن آقای دکتر سید مرتضی افقه هستن، کارشناس مسائل اقتصادی. لطف کردن و وقتشون رو در اختیار مجله خبری و تحلیلی رویداد قرار دادن. سلام میکنم به ایشون.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون.
سپاس فراوان. آقای دکتر افقه عزیز، مستثر هستید که بعد از ماجرای کرونا در کل جهان یک احتمالی برای رکود اقتصادی شدید وجود داره. کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنن که شاید رکودی به وجود بیاد مشابه رکود 1929 تا 1933 و به شدت سایر کشورهای جهان رو تحت تاثیر خودش قرار بده. حالا وضعیت در ایران طبیعتاً هم به خاطر مسئله تحریم‌ها، به خاطر کاهش قیمت نفت و طبیعتاً افزوده شدن مسئله کرونا شاید یک مقدار بغرنج‌تر و پیچیده‌تر باشه. در سالی هم که سال جهش تولید هست قرار داریم و خب مردم یک مقدار دغدغه و نگرانی دارن که وضعیت آینده اقتصاد کشور چه خواهد شد با توجه به کسری بودجه دولت به خاطر کاهش قیمت نفت، به خاطر رکودی که ایجاد شده، به خاطر تحریم‌ها و همچنین مسئله کرونا چه خواهد شد. اگر بخواید تصویری رو از اقتصاد ایران در دوران پسا کرونا برای شنوندگان ما ترسیم بکنید چه خواهید گفت؟
ببینید، اتفاقا حالا از جنبه ای به همون دلایلی که شما اشاره کردید، یعنی کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها، از رکود جهانی ما خیلی بیشتر از آنچه که تا به الان خودمون رو تطبیق دادیم یا تحمل کرده ایم آسیب چندانی نمی‌بینیم. کشورهایی که خیلی در اقتصاد جهانی الان ادغام هستند و ارتباطاتی با اقتصاد بزرگ امریکا دارن، ممکنه از اون رکودی که حالا تشبیهش کردید به 1930 لطمه بیشتری بخورن. ما از این بابت لطمه بیشتر از آنچه که عرض کردم تو این دو سه سال خودمون رو تطبیق دادیم، حالا یا عادت کردیم یا تحمل می‌کنیم، نخواهیم داد. اما به هر حال شرایط بله سخت است، یعنی هم مدتی است که بسیاری از واحدهای تولیدی ما تعطیل هستند. البته امید هست که با بازگشت شرایط و بهبود شرایط ناشی از کرونا، صنایع و واحدهای تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل دوباره شروع به کار بکنه. از این بابت میتونه مثبت باشه، به خصوص اگر که ما خیلی نیازی به واردات از خارج و این واحدامون نداشته باشن. اما از بابت اینکه به هر حال تحریم ها ادامه دارند و ما منابع درآمدیمون به شدت وابسته به نفت بود، ما حتی اگر کرونا هم نبود دچار آسیب می شدیم. در هر حال به نظر من در شرایط فعلی بهترین راه، اولا بهترین فرصت است که در مجموع نه فقط دولت، کل حاکمیت تجدید نظرهای اساسی توی روش‌های پیشینش داشته باشه تا بتونه از این فرصت تنگنا استفاده بکنه برای اینکه بیشتر به بخش‌های تولیدیش برسه. حالا خوشبختانه امسال هم اسمش جهش تولید است، این میتونه مبنای نظری مسئله رو هم فراهم کنه و از این بابت با تحکم بیشتری با موانع تولید برخورد بشه. ببینید، سال‌هاست که ما ذکر می‌کنیم موانع تولید، موانع کسب و کار وجود داره، ولی اقدامی جدی و عملی به جز اقدامات شعاری نشده. من به نظرم الان دیگه گریزی نداریم با توجه به شرایطی که پیش اومده. البته از جمله کارهای دیگه هم که به نظرم میاد که دولت حالا شاید در بودجه امسال نتونه، ولی کم کم خودش رو بتونه از هزینه های زائدی که بعضن داره، ریخت و پاشایی که داره، یا کسانی که وابستن به بودجه اما خیلی کمکی به تولید ملی نمی کنن، کم کمک از اونها خودشون رو برهانه. می دونید که تورم یکی از دلایلش افزایش نقدینگی است و نقدینگی هم عمدتا ناشی از کسری بودجه است. بنابراین دولت اگر بتونه هزینه های اضافهش رو به همین بهانه که در تنگنای مالی قرار داره کم بکنه، یک مقداری وقت میتونه کمک بکنه به وضعیت معیشتی مردم. ولی به هر حال میدونیم که شرایط سختی در پیش داریم و هم مردم و هم دولت و هم نظام باید آماده باشن که این مرحله رو به خوبی پشت سر بذاریم.
بسیار عالی. آقای دکتر افخم، ببینیم ما با یک وضعیتی الان روبرو هستیم که دولت در اقتصاد ایران به صورت تاریخی یک تصدیگر و یک بنگاهدار بسیار بزرگ بوده و همین منجر به ناکارآمدی شده در عرصه اقتصاد، چون دیگه تبدیل به یک قانون شده در عرصه اقتصاد که دولت تاجر و بازرگان خوبی نیست و نباید تصدیگر در عرصه اقتصاد باشه. خب الان به خاطر کسری بودجه که دولت داره، به خاطر کاهش شدید قیمت نفت و به خاطر تحریم ها، این فرصت فراهم شده که دولت یک مقدار از این بار خودش بکاهه و داره شرکت های خودش رو در بورس عرضه میکنه و مردم رو داره سهامدار میکنه. خب این میتونه یک فرصت باشه، منتها ما یک تجربه بسیار تلخ هم داریم از اجرایی شدن نادرست و ناشیانه سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی های نادرست که تبدیل شد به شرکت های خصولتی و منتهی گردید مثلا به فجایع مثل نیشکر هفت‌تپه، هپکو عراق یا ماشین سازی تبریز. خب این فرصت و تهدید رو چگونه باید در کنار هم مدیریت کرد؟ این فرصتی که برای دولت ایجاد شده تا از حسد دیگری خارج بشه، اما از اون طرف هم نگرانی هایی برای تکرار فجایع امثال هفت‌تپه و هپکو، اینها اینو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، از همون ابتدایی که بحث خصوصی سازی و واگذاری ها در سال 68 به این سو، یعنی بعد بلافاصله بعد از جنگ، این بحث این که دولت بزرگ است و باید کوچیک بشه و تصدیگری، این بحث مطرح شد و من به نظرم چون به دست عوام افتاده این بحث های بسیار پیچیده و تخصصی به خوبی انجام نشده و اگر همین روند هم ادامه پیدا بکنه خصوصی سازی و کاهش تصدیگری به خوبی انجام نمیشه. ببینید، هیچ کشوری روی کره زمین رو شما پیدا نمی کنید که بدون اینکه دولتی توسعه خواه وجود داشته باشه، منظورم از دولت کل تصمیم گیران و حاکمیت هست، خصوصی سازی هم در شرایطی که ساختارهای دولتی، ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی، نظارتی ضد تولید یا ضد توسعه هستند، خصوصی سازی هم انجام به خوبی انجام نمیشه، همان گونه که تجربه این سه دهه گذشته نشان داد و شما هم اشاره کردید. نهایتش شدن خصولتی و نهایتش با بدبستانها به انحراف کشیده شد. بنابراین ببینید، وقتی بحث رو میکنیم باید دقیق بگیم که یک، دولت ابتدا باید، حالا ابتدا یا در طول این برنامه، ساختارهای خودش رو اصلاح بکنه، ساختارهایی که پویا باشه، بروکراسی روان باشه، نیروهای انسانی متخصص و با تجربه و با انگیزه رو استخدام بکنن، مدیریت ها نه بر اساس رفاقت ها و سیاسیگری و موارد دیگه باشه، بر اساس شایستگی باشه، اون وقت این دولت میتونه خصوصی سازی رو به خوبی انجام بده. و الان میبینید که سه دست داریم، همین حرفی که شما اشاره کردید رو تکرار میکنیم، ولی عملا هر روز نقطه صفر هستیم یا حالا یه مقدار پیش رفتیم. بنابراین همزمان با بحث این که باید دولت تصدیگری رو کم بکنه و کوچک بشه، این بحث رو هم باید بکنیم که دولت باید کارآمد باشه، باید پویا باشه، باید توسعه خواه باشه تا بتونه اون بحث خصوصی سازی رو به خوبی انجام بده، و الا باز هم سالهای آینده همین بحث ها رو خواهیم داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر افخم، یه مشکل دیگه این که الان وجود داره حجم بالای نقدینگی در اختیار مردم هست. به هر حال مردم پول قابل توجهی در اختیارشون هست و به خاطر مسئله رکود اقتصادی بخش تولید هم نمیتوان اینها رو جذب بکنه به صورت درست و شاید به خاطر سیاست های نادرست اقتصادی دولت، و الان این بودجه های سرگردان، نقدینگی سرگردان بعضی وقتا وارد بازار مثلا سکه و ارز میشه، اونجا تلاطم ایجاد میکنه، الان رفته به سمت بازار بورس. خب برخی معتقدن که دستاوردهای خوبی میتونه داشته باشه، اما از اون طرف نگران هستن که ممکنه این رشد حبابی باشه و بعد از یک مدت دوباره این حباب بترکه و سرمایه های مردم از بین بره. برای هدایت درست این سرمایه های سرگردان که به نظر میرسه بهترین بخش براش بخش تولید باشه، چه کار باید کرد که دولت بتونه از این سرمایه های سرگردانی که در اختیار مردم هست در راستای جهش تولید استفاده بکنه؟
ببینید، این خیلی پیچیده نیست. سرمایه، حتی سرمایه های کوچه که مردم به دنبال این هستن، یک، قدرت خریدشون حفظ بشه و دو، ازش سود ببرن، بهره ببرن. بنابراین خیلی طبیعی است که صاحب سرمایه، چه کوچک چه بزرگ، هر جا سود داشته باشه به اون سمت میره. بخش دلالی و غیر مولد اگر سود داشته باشه مثل این سه دهه گذشته به اون سمت میرن. ببینید ما اگر بخش تولید رو همون جور که عرض کردم موانعش رو برطرف نکنیم، ورود بهش رو تسهیل نکنیم، به صورت خیلی منطقی و توجیه پذیر این سرمایه ها سر از بازار ارز، بازار مسکن و بازارهای غیر مولد در خواهند آورد. اشاره کردی که الان ما در شرایط رکود هستیم، اما ببینید من معتقدم حدود 70%، حالا رقم دقیق نیست ولی میشه گفت که بیشتر مشکلات و موانع داخلی هستند، خیلی ربطی به تحریم و مسائل بین المللی ندارن. اینها رو باید سعی بکنیم و به نظرم میاد که همت جدی برای رفع این موانع نبوده. تا این موانع برداشته نشده، تا این موانع برداشت نشه، بعید است، اصلا امکان پذیر نیست که این سرمایه ها به اون سمت برن و با نصیحت و توصیه هم این اقدام انجام نمیشه. من اگر 20 میلیون داشته باشم طبیعی است که نمیرم توی تولیدی که بدونم ممکنه 4 روز بعد تعطیل بشه یا مشکلات اداری، اجرایی، بوروکراسی مانع حرکتش بشن. منم میرم یا سکه میخرم یا میبرم تو بازارهایی که مطمئن بشم پولم حفظ میشه. بنابراین به نظرم باز استفاده بکنم. امسال 2-3 تا زمینه پیش اومده که میتونیم ازش استفاده کنیم.
خیلی سریع فقط.
جهش تولیده و یکی این که این مشکلات و تنگناها ما رو ببره به اون سمتی که واقعا موانع تولید رو برداره.
انشالله که خیر است. با شما خداحافظی میکنم. خیلی لطف کردید.
متشکرم.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، آخرین موضوع ما بود که با دکتر سید مرتضی افقه صحبت کردم، کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در پسا کرونا. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه رویداد رسیدیم. خیلی متشکرم هم که مانند هفته‌های دیگه ما رو شنیدید، از اینکه وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه به مذاقتون خوش آمده باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، امیدواریم سلامت و تندرست باشید و آماده باشید برای شنیدن ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 هست و بسیاری از روزداران گرامی، برادران و خواهران ارجمند آماده میشن تا نماز اول وقت رو برپا بدارند. با دعا و مناجات کار رو ادامه خواهند داد، تلاوت قرآن رو و جزخوانی قرآن رو فراموش نمی کنند و یکی از کارهایی است که روزداران گرامی در این ایام با برنامه ریزی روزی یک جز از قرآن رو تلاوت می کنند. امیدواریم با تدبر در آیات و با فهم معانی بتونیم بیش از پیش از قرآن بهره برداری بکنیم. از شما میخوایم دعوت بکنیم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و از همه شما التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال إنك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير